بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الله و لعنت الدائمت الابدیه على اعضائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك. نیمه های شب جمعه هست، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بهره برداری از سرمایه عمرمون، از روزها و شبها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌هایی که سرمایه عمر ما هست، لحظه به لحظه داره از دستمون میره، توفیق بده که انشاءالله این سرمایه را در راه رشد معنوی و سیر و سلوک ایمانی و تربیتی خودمون قرار بدیم و از این فرصت‌های ارزشمند عمرمون استفاده کنیم. قبول باشه انشاءالله روز چهارشنبه که دیروز جمعی از دوستان و عزیزان به عنوان چهارشنبه وسط ماه جماد الثانی روزدار شدند، روزه گرفتند، انشاءالله خدا از همتون بپذیره این حداقل در هر ماهی این سه روز را، پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط این ماه را انشاءالله خدا قبول بکنه از تک تک شما سروران عزیز. هر روز انشاءالله من جاء بالحسنات فله و عشر امثالها، خداوند ده برابر حساب میکنه، انگار کل ماه را شما روزدار بودی، یعنی تمام این ماه ها که پشت سر هم سپری میشه به فضل الهی، به لطف الهی همه اینها روزها با روزه سپری شده. صوم و دهر، روزه روزگار، یعنی که نه کل روزگار عمر عزیزانی که چنین توفیقی دارند با عبادت و با روزه سپری شده. طبیعتاً انسان روز را اگر درست سپری بکنه، شبش هم حتما توفیق تهجد، شب زنده داری، خصوصاً حداقل شبهای جمعه رو، ولو در هر ماهی یک شب یا دو شب جمعه رو، دو سه ساعتی حالا کل شب را هم نتوانید شب زنده داری بکنید، دو سه ساعتی این سحرهای شب جمعه را که درهای رحمت الهی به روی بندگانش باز بیدار باشیم، استغفار بکنیم، از محضر الهی عاقبت به خیری برای خودمون مسئلت کنیم، برای پدر مادرمون طلب رحمت و مغفرت بکنیم، برای اساتیدمون، برای صده ارحاممون، برای همسایگانمون، برای کسانی که به گردن ما حق دارند، به همه مسلمون ها، به همه بندگان خدا دعا کنیم، اونهایی که هدایت شده هستند روز به روز بر هدایتشون افسوده بشه، اونهایی که احیانا در راه های انحرافی هستند توفیق توبه و هدایت پیدا بکنن، از خدا مسئلت کنیم. مرضای مسلمین رو، شفاشون رو از خدا مسئلت کنیم. فقرا و مساکین، اونهایی که مشکلات مالی دارند، اونها را دعا کنیم خداوند مشکلشون رو حل کنه. اگر از دستمون بر بیاد احسان و انفاق بکنیم. از خودمون دستمون بر نمیاد، از دیگران کمک بخواهیم و در نهایت حداقل دعا کنیم خداوند در این اوضاع و احوال مشکلات حاد اقتصادی، خداوند خیر و رحمت و برکاتش رو بهشون نازل بکنه، خصوصا اونایی که بیکارن بهشون گره گشایی بشه، درهای رحمت الهی به روشون باز بشه، خداوند بهشون صبر عنایت بکنه. بخواهیم از خدا، خداوندا به فقرای ما صبر و به اغنیا ما توفیق دستگیری از فقرا و مساکین بهشون عنایت بفرما. در هر صورت این شبها و روزها فرصتهایی است که ما خودمون رو محاسبه بکنیم، گذشت عمرمون رو محاسبه بکنیم، خصوصا امثال ماها که دیگه بخش معظمی از عمرمون رو سپری کردیم، از 40-50 سالگی که عمر گذشت، خصوصا 50-60 سال انسان اگر عاقل باشه دیگه باید یه پاش رو در قبر و گور احساس بکنه، خودش رو دیگه رفتنی 100% در آینده نزدیک احساس بکنه، قبر را، قیامت رو، برزخ رو، حساب کتاب رو انسان به یادش بیاره. در هر صورت در محضر آیات قرآنی هستیم، در سوره جزء 29، یکی از سوره های قرآن، سوره الجن هست، یکی از مخلوقات الهی که مثل انسان دارای اراده و اختیار و گزینش و سرنوشتش به دست خودش هست، راه حق و باطل به او نشان داده شده، اما انتخاب راه حق یا راه باطل به دست خودش سپرده شده و سرنوشتش رو با تصمیم خودش، با عمل خودش، با اراده خودش تعیین میکنه، سعادت و خوشبختی یا هلاکت و بدبختی، ورود به بهشت برای خود سرنوشت رو تعیین بکنه یا جهنمی شدن رو طایفه جن. از این جهت جنها مثل انسان میمونند. انسانها چطور خدمت شما عرض کنم آیانی دارند و خانمهایی دارند، مرد و زنی درشون هست، به دو طایفه انسانها تقسیم میشن، رجال و نساء، زنان و مردان. جنها هم همینطوری هن، به دو طایفه زن و مرد تقسیم شدند و ایمان و کفرشون و عادل بودن و ظالم بودنشون، نفاق و شرک و ریاکار بودنشون یا مؤمن و مخلص بودنشون دست خودشون هست. ولذا ما دو طایفه، یعنی انس و جن، گرچه خداوند ما را به این هدف خلق کرده که ما خدا را بپرستیم، شرک نورزیم، مؤمن باشیم، عادل باشیم، صادق باشیم، ظالم نباشیم، کافر و منافق و مشرک نباشیم، اما هر دو طایفه به دو دسته تقسیم میشن، مؤمن و مشرک و کافر، منصف و عادل، ظالم و ستمگر، گروه صادق و با صداقت یا گروه کذاب و کاذب و دروغگو و ظالم و ستمگر به دو دسته تقسیم میشه، هم انسانها هم جنها. چون اراده و اختیار که سرنوشت به دست بودن به دست انسان سپرده شد، اجبار و هدایت اجباری سلب شد، به اختیار خود این مخلوق گذاشته شد، طبیعتاً عده‌ای از این آزادی و اراده و اختیار حسن استفاده می کنن، مؤمن می شن، متدین می شن، عادل می شن، در هر سه بود از نظر اعتقاد و ایمان، از نظر اخلاق، فضائل اخلاقی و از نظر رفتار، اعمال صالح این را انتخاب می کنن. ولی جمعی نه، سوء استفاده می کنن از این اراده و آزادی اختیار، راه ریا و تزویر و کفر و شرک و کذب و ظلم و ستم و ناخالصی و کلک و دغلبازی رو انتخاب می کنن. ولذا در این سوره مبارکه صراحتاً از خود جن که یه طایفه‌ای به محضر رسول اکرم رسیدن، آیات قرآن رو شنیدن، ایمان آوردن، رفتن به طایفه‌های دیگر این رو ابلاغ کردن، جمعی راه ایمان و اسلام و پیروی از اسلام رسول و خدا رو پذیرفتن، ولی جمعی راه کفر و شرک رو انتخاب کردن، همون راه ابلیس که اوشونم از جن بود، راه او را برگزیدن. ولذا در آیه 14 صراحتن خود این جنها اعتراف میکنن و انا من المسلمون و من القاسطون. حقیقت این هست که گروهی از ماها مسلمند، تسلیم خدا و شریعت آسمانیند، و من القاسطون و گروهی از ما ستمگرند، مشرکند. فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا، طبیعتاً هر کسی که اسلام را بپذیره، کمال ایمانی و اخلاقی و رفتاری رو برگزیند، انتخاب کند، فاولائک تحروا رشدا، اینها قصد کردن به سوی کمال حرکت بکنند، به رشد و بالندگی حرکت میکنن و خودشون را مزین میکنن. ولی و هم القاسطون، اونایی که ظالمند ستمگرند، فکانو لجهنم حتبا، اینا هیزم جهنم خواهند شد. این چنین هست. ولی زا ما انسان ها و گروه جنه های این چنین سرنوشتی داریم، سرنوشتمون به دست خودمون سپرده شده. در وجودمون، البته وجود انسان با جنه ها فرق هایی داره، ما به چشم دیده میشیم، یکدیگر را میبینیم، ولی جنه ها به چشم دیده نمیشن، ولی کن بالاخره مثل انسان به اصطلاح مرد و زن به دو طایفه تقسیم شدن، به اضافه مؤمن و کافر و منافق و مشرک و اینها، انسان عادل یا جن عادل و ستمگر، چطور در بین انسان ها ما خوب و بد داریم، اونها هم این خوب و بد رو دارند. خب خداوند تبارک و تعالی در آیه 16 یک نکته مهمی بار اخلاقی داره که امشب اجمالاً در محضر این آیه مبارکه میخواهیم باشیم. و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. حقیقت این هست، اگر انسانها و جنها استقامت بکنند در راه حق و شریعت آسمانی، پیروی بکنند از پیامبران، از دین، از شریعت، از وجدان پیروی بکنند، استقامت بکنند، لَأَسْخَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَا. البته در جواب این استقامت اینها در برابر هوا و هوسشون اگر ایستادند، رضای خدا را بر هوا و هوس مقدم داشتند، عدالت و انصاف را بر ظلم و ستمگری مقدم داشتند، صداقت و پاکی و پاکدامنی رو بر کذب و دروغگویی و حرامخواری مقدم داشتند، خداوند متعال از زمین و آسمان برای اینها خیر و رحمت و برکات خودش رو نازل میکنه. برکات آسمانی و برکات زمینی به طور هماهنگ برای اینها خداوند زمینه را فراهم میکنه. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَا، ما اینا را سیراب میکنیم از آب فراوان و گوارا، اینا را دچار قحطی نمیکنیم، دچار بی برکتی و خشکسالی نمی کنیم. از زمین برکت الهی رویش می کنه و از آسمان برکات آسمانی ریزش می کنه و اون ریزش و رویش برکات الهی رو برای اینها فراهم می کنه. طبیعتاً وقتی که برکات الهی، نعمت الهی، بالاخره انواع ابزار مادی و ثروت و رفاه زمینش فراهم شد، تازه امتحان و فتنه برای انسان شروع میشه که آیا از این گشایش، از این رفاه، از این آسایش انسان چگونه بهره برداری میکنه. لنفتنهم فیه، تا ما اونها را آزمایش بکنیم، آیا شکرگزار این نعمت ها میشن؟ ادامه میدن همون راه ایمان را، راه انصاف و عدالت را، راه حق شناسی حق خدا و حق بندگان خدا رو ادامه میدن؟ خب چه بهتر، خیر دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت به دستشون میرسه. ولی و من یغرز عن ذکر ربه، هر کسی از یاد خدا اعراض بکنه، از دین خدا اعراض بکنه، از رضای خدا دست برداره، رضای هوا و هوس رو بر رضای خدا مقدم بداره، یسلک و عذابا سعدا، در زندگی گرفتار دستاندازها خواهد شد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا. در آیات دیگر قرآن زیاد داریم این رو، هر کس از یاد خدا اعراض بکنه، فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامته اعما، هم در دنیا در فشار و تنگنایی و استراب و استرس و ناامنی قرار میگیره، احساس آرامشش رو دیگه از دست میده، و در قیامت هم و نحشره یوم القیامته به اصطلاح اعما، این چنین میشه. ولذا این آیات شریفه کاملا این رو نشون میده که اعمال و اخلاق و رفتار انسان کاملا در خیر و برکات مادی زندگی دنیایی تأثیر مستقیم داره. و لذا می فرماید که اگر انس و جن در راه تسلیم حق تعالی گام بردارن، لرزقناهم رزقا کثیرا، رزق روزی فراوان به سوی اینها ما سرازیر می کنیم. عرض کردم رحمت و برکات آسمانی ریزش می کنه و برکات زمینی رویش میکنه و انسان در رفاه و آسایش و امنیت قرار میگیره. آیه 96 سوره اعراف خیلی روشنتر بیان میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر اهل روستاها و شهرها و آبادیها، اهل برا یعنی بالاخره اهل آبادیها، لازم شهر باشه، روستا باشه، بالاخره مناطق شهری و روستایی، انسانها که دور هم جمع شدن زندگی میکنند، اگر اینا آمنو ایمان بیارند و تقو تقوا پیشه کنند، که عرض کردم از همون سه بود را، مسئله اعتقاد، اخلاق و رفتار و عمل صالح، انصاف، عدالت، دلسوزی، دلرحمی، مروت و جوانمردی داشتن، امانتدار بودن، اگر اینها را رعایت کنند، لفتحنا علیهم، البته ما باز می کنیم، مفتوح می کنیم به روی اینها برکات، برکت ها و خیر کثیر مادی و معنوی، من السماء والارض، از آسمان و زمین، ریزش برکات آسمانی، رویش برکات زمینی. مسئله دینداری تنها مسئله آخرت نیست، تنها آخرت انسان رو آباد نمی کنه، دنیای انسان رو هم آباد می کنه. بالاخره دنیا مزرعت الاخره است دیگه. اگر انسان ها مؤمن باشن، متدین باشن، منصف باشن، هر کس به حق خدا و بندگان خدا حرمت قائل بشه، احترام قائل بشه، اون وجدان و اون مروت و جوانمردی و دلسوزی و اینا فضایل اخلاقی که خداوند بذرش را در جان ما و در قلب ما کاشته، ما وظیفه داریم اینها رو مثل یک باغبانی که نهالی رو میکاره و در طول چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان اون را کاملا مراقبت میکنه، این چه مقدار آب میخواد، نور میخواد، کود میخواد، نمیدونم، در برابر آفتها آفتزدایی میکنه، سم میزنه. خدمت شما عرض کنم اگر یه نهالی است که میبینه اگر این رو کنارش یک میله آهنی یا چوبی محکمی قرار نده، باد شدید به وزه این نهال رو میشکنه. ما هم فضایل اخلاقیمون همینطوریه، در برابر طوفان امیال و شهوات حیوانی میشکنه این به اصطلاح گلهای اخلاقی و تراوتشون از دست میده، میخوش که از بین میره. و لذا چقدر ما در روایات و در آیات توصیه شدیم به تقوا. تقوا همینه دیگه، یعنی طوفان شهوات حیوانی، غرایز حیوانی رو مهار بکنه انسان، تسلط به نفس داشته باشه. اگر اینها را درست کنترل بکنه، این بذرهای فضائل اخلاقی، ایمان انسان، تقوای انسان، انصاف انسان، دلرحمی انسان، رقت قلب انسان، عدالت پیشگی انسان، اون کرامت و بزرگواری انسان، همه این فضیلت ها به برکت کنترل اون هوا و هوس ها بارور میشن، روز به روز قوت پیدا میکنن، انسان به کمال میرسه، به انسانیت میرسه. این وظیفه سنگین و بزرگی است که خداوند تبارک و تعالی از ما میخواد. این است که در بحث امروز برای دوستانی که در شورای مدیریت زحمت میکشن یه بحثی داشتیم. اونجا عرض کردم که این انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها فعملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خداوند میفرماید ما یه امانت سنگینی را عرضه کردیم به آسمانها و لسماوات و لرد، به زمین و به کوههای برافراشته، نتوانستن این امانت را بپذیرند، ولی فهمل حل انسان، انسان این امانت را حمل کرد، پذیرفت. این امانت چیه؟ همون بندگی کردن بر خداست، سرسپردگی به خداست، ولایت پذیری است، یعنی ما خدا را سرپرست خودمون بدانیم، عملا توجه بکنیم، هر کاری که میخواهیم بکنیم، هر حرفی که میخواهیم بزنیم، هر کار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فردی، اجتماعی و جمعی، خانوادگی، اداری، هرچه، هر کاری که می کنیم ببینیم که آیا این توأم با اون سرپرستی الهی هست، یعنی خدا را سرپرست خودمون، صاحب اختیار خودمون، رب خودمون واقعا قبول کردیم، خدا راضیه از این عمل کرده ما، اون وقت کار را انجام بدیم. اگر این کار را بکنیم، روز به روز این روشنایی درون ما، تقوای ما و قلب ما و نورانیت درونی ما منورتر میشه. نورانیت درون ما ظلمت شکنی میکنه و من یتق الله یجعل له فرقانا، هر کس تقوا پیشه بکنه خداوند برای او راه تشخیص حق و باطل رو دقیقا در اختیار او قرار میده. چون وقتی که ما سرسپرده خدا شدیم، خدا ما را به اصطلاح زیر لطف خودش، عنایت خودش، ولایت خودش قرار میده. اما اگر نه سرسپرده هوا و هوس شدیم، یک انسان بی بندوباری خواهیم شد، زبانمون کنترل شده نخواهد بود، دامن و شهوتمون کنترل شده نخواهد شد، شکممون حلال باشه حرام باشه، راست باشه دروغ باشه، زبانمون، تمام امیال حیوانی افسار گسیخته خواهد شد. اینجاست که گاهی زبان باز میکنه، عیب کسی، سر کسی در اختیارش هست، منتشر میکنه، آبروی کسی رو میبره. در روایت داریم اگر کسی عیب دیگری را افشا بکنه، آبروی او را ببره، از تحت ولایت و رحمت و سرپرستی الهی خداوند این رو خارج میکنه، رها میکنه به حال خودش، و شیطان هم این را تحت سرپرستی خودش دیگه قبول نمیکنه. اینقدر بی آبرو میشه به خاطر اینکه بندگی الهی را زیر پا گذاشته، با آبروی کسی بازی کرده، شیطان هم دیگه اینو حاضر نیست بپذیره. اینقدر روسیاه شده. این است که شهوت را، غضب را، زبان را، چشم را باید سعی بکنیم کاملا مواظب باشیم، کنترل بکنیم خودمون رو. اگر کنترل کردیم، رحمت و برکات الهی، هدایت الهی، به اصطلاح برکات مادی و معنوی به سوی ما سرازیر میشه. قدرت روحی پیدا میکنیم در برابر هوا و هوس، مثل یک کوه میایستیم و مقاومت میکنیم. در برابر غضب، در برابر شهوت کنترل میکنیم خودمون رو. روایتی رو محضرتون عرض میکنم که شخصی آمد به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قال رجل اوصنی، منو نصیحت کن، وصیت کن به من. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لا تغضب، غضب خودت رو کنترل کن. ثم اعاد علی، دوباره عرض کرد که چشم، منو دوباره نصیحت کن. فقال لا تغضب، دوباره فرمود غضب نکن. غضب و خشم خودت، عصبانیت خودت رو کنترل. بار سوم عرض کرد دوباره من نصیحت کن، حضرت باز فرمود لا تغضب، غضبناک نباش. یعنی البته طبیعی انسان گاهی عصبانی میشه، ولی اون چی که مهمه انسان این کنترل بکنه عصبانیت خودش. بعد حضرت فرمود لیس شدید به سرعه، انسان پهلوان و قهرمان اون نیست که در میدان کشتی گیری وزن برداری کسی رو ضربه فنی بکنه به زمین بزنه. انما شدید الذی یملک نفسه و عند الغضب، قهرمان و پهلوان اون کسی است که مالکیت بر نفس و هوا و هوس خودش داره، عند الغضب، وقتی که عصبانی میشه. وقتی که عصبانی میشه. تو حرف العقول در صفحه 47 از رسول اکرم این روایت هست. در روایت دیگر هست که شما اگر شکم و شهوت خودتون رو کنترل کنید، من تضمین میکنم که به بهش میرید. شکم و شهوت، شکم خودتون رو کنترل کنید، یعنی یک لقمه حرامی نگذرید از این گلو سرازیر بشه به شکمتون. چون لقمه حرام که انسان خورد دیگه راستگو نمیشه، دیگه چشمشو نمیتونه کنترل کنه، دیگه توفیق نماز شب از دستش میره، توفیق حال عبادت و نشاط عبادت و مناجات براش دیگه حاصل نمیشه. این است که متوجه باشیم. در روایت دیگری هست که رسول اکرم فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، قسم به خدا، ما من عدو اعدا علی الانسان من الغضب و شهوه، هیچ دشمنترین دشمن انسان غضب و شهوت اوست. یعنی از این دوتا بدتر من و شما دشمن نداریم، چه انسان چه انس و چه جن. فقمعوهما، ریشکن کنید این شهوت و غضب را، نگذارید به شما مسلط باشه. وغلبوهما، غلبه بکنید. وکزموهما، کزم غیظ بکنید. یعنی وقتی اوج شهوت یا غضب این حالت به شما دست داد، خودتون رو کنترل کنید. در تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 115. این است که راه این تربیت شدن، کمال اخلاقی، رفتاری و ایمانی پیدا کردن، یه عزم جدی میخواد، مبارزه با این هوا و هوس. یه راهش همین در محضر قرآن بودنه. امام صادق علیه السلام جمله زیبایی دارد، میفرماید القرآن و عهد الله الی خلقه، این قرآن پیمان الهی است در بین مردم. فقد ينبغي للمرء المسلم ان يقرا منه في كل يوم 50 آیه، و لذا شایسته است، لازم است هر انسان مسلمانی حداقل در شبانه روز 50 آیه از این عهد و پیمان الهی قرائت کنه. و لذا در محضر قرآن انسان باشه، زمینه فراهم میشه که انسان خودش رو کنترل کنه. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی. خداوندا به آبروی پیامبر اسلام، و اهل بیت پیامبر و به آبروی این آیات قرآن به ما توفیق علم و عمل عنایت بفرما، توفیق تربیت و تهذیب نفس، توفیق تسلط به نفس، توفیق این که به امیال حیوانی تسلط پیدا بکنیم به ما عنایت بفرما. سلام خالصانه ما را به محضر امام زمان ما حجت خودت هر کجا تشریف دارن از سایه برسان، قلب نازنینش را از ما راضی بفرما و در ظهور آن حضرت تعجیل عنایت بفرما. ما را از بندگان خالص خودت و از شیعیان مولای ما امام زمان علیه السلام قرار بده. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، گناهان ذوی حقوق ما، همسایگان ما، همه مسلمان ها را ببخش و بیاموز، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.